برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن کتاب جانستان کابلستان نوشته رضا امیرخانی در فصل انتخاباتیت. لطفاً با ما همراه باشید. سناریوی قومی مذهبی برای خاورمیانه وجود دارد که در آن قرار است پاکستان دست کم به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شود. شمالی با جنوب افغانستان تبدیل شوند به پشتونستان و جنوبی با بخشی از جنوب شرق ایران بشود بلوچستان. قسمت مرکزی هم پاکستان بماند. از آن سو در قبال قسمتی از سیستان و بلوچستان که برای بلوچستان مستقل از ما میگیرند، هرات را با ما بدهند برای خراسان بزرگ و افغانستان که قسمتی را با پشتونستان داده است و قسمتی را با خراسان فقط در محدوده کابل باقی بماند. از آن سو آذربایجان هم که تکلیفش روشن است، همان گونه که خوزستان و کردستان نیست. این یک سناریو است البته، اما در همین سناریو هم نقش افغانستان به عنوان یک تهدید در همسایگی برای ایران جدی است. بایستی توضیح دهم که در افغانستان در میان گروه‌های سیاسی تنها طالبان از واژه اشغال و اشغالگر استفاده می‌کنند و باقی بر اساس پروسه بن واژه‌های نظیر نیروهای مستقر خارجی را به کار می‌برند. در بند بعد اما چاره‌ای ندارم به جز استفاده از واژه اشغال. با گمان من هیچ کدام این مسائلی که نوشتم دلیل اصلی اشغال و استقرار نیست. آن هم استقراری که با توجه به شهرک ها و پایگاه های ساخته شده و در حال ساخت روشن است برای زمانی کوتاه، مثلا چند ساله، برنامه ریزی نشده است. اگر اهل مقالات آینده پژوهی باشید، در شعبه جوامع و اقتصادهای فراگیر مدام به اصطلاحی برمیخورید، ظاهراً بی‌معنا، اصطلاح بریک. من چندین بار این بریک را زیر سیبیلی در کرده بودم و خیال کرده بودم فوق تخصصی است. مثل اهل پژوهش هرچه کرده بودم ترجمان آجر را معنا رسان نیافته بودم. از همه بدتر این که همه حروف هم در بعضی مقالات بزرگ نوشته می شد. اصطلاح جان می داد که بدهیش دست این کارشناسان تلویزیونی جدید الولاده که راجع به نقش آجر ذهنی در طراحی استعمار دیروز و فردا برنامه پر کنند. عاقبت به صورتی اتفاقی با آنچه از جعفر آموخته بودم حدس زدم که این بریک که طبق نظر مقالات مهمترین عنصر اقتصاد آینده است چیزی غیر از آجر باشد. تفعالی زدم با گوگل و از آنچه همگان دانند دریافتمش. بریک نام مخفف برزیل، روسیه، هند و چین بود. چهار کشوری که اگر یک واحد تلقی بشوند سریع‌ترین رشد اقتصادی را دارند و بیشترین جمعیت را و بیشترین مساحت را. همین الان 43% جمعیت و 33% تولید ناخالص جهان در اختیار بریک است. بریک در نگاهی نیم قرنی قطعاً به یک اتحادیه بدل خواهد شد و می تواند از زیر سایه امریکا و اروپا بدرآید و حتی از اتحاد محتمل امریکا و اروپا نیز سرتر بیستد. طبق پیشبینی ها در 2020 میلادی حجم مبادلات تجاری بریک از مجموع مبادلات اروپا و ایالات متحده فراتر خواهد بود. Thank you. و حالا این بریک چه ربطی دارد به افغانستان؟ یادمان باشد افغانستان تنها کشوری است که میتواند با سه بخش از بریک یعنی ریک همسایه باشد. بی هم که در قاره است که خود امریکا از شش جهت با آن همسایگی دارد. من این مطلب را مهمترین دلیل اشغال افغانستان می دانم. اگرچه دلایل و طرح‌ها و سناریوهای دیگر با عنوان محصولات جانبی اشغال قابل بررسی اند. انتخابات ایران و انتخابات افغانستان در بعضی موارد نزدیک بودند و در بعضی موارد دور. شاید پیش از انتخابات دو جامعه کمتر به هم تشبیه می شدند. اما پس از انتخابات شباهت‌های دیدنی بین دو جامعه پیدا شد. افغانستان جامعه است روی گسل‌های مذهبی و قومی، گسل‌هایی که دخلی به انتخابات و اشغال ندارند. این تصویر که روزی پشتون و تاجیک و هزاره و ازبک کنار هم بایستند و خود را افغانی بنامند، تصویری رؤیایی است در جامعه شناسی افغانستان. و شاید ما امروز به ظاهر 100 سال فاصله داشته باشیم با همتایانمان در افغانستان. امروز ترک و ترکمن و کرد و کرمانج و فارس و بلوچ و عرب می توانند کنار هم بایستند و نام ایران را فریاد بکشند و خود را ایرانی بدانند. دقیقاً ماننده شیعه و سنی و زرتشتی و مسیحی و یهودی. فراموش نکنیم که این فرایند ملت‌سازی یک دستاورد بزرگ ایرانی است. در هر انتخاباتی اگر دقت نشود، این امکان وجود دارد که گسل‌های نیمه فعال و خاموش تعمیق شوند. در یک رقابت انتخاباتی، به طور طبیعی، احزاب و نامزدها سعی در پررنگ نمودن اختلافات و تفاوت‌ها می‌کنند. خط قرمز این اختلافات در هر جامعه وحدت ملی است. در افغانستان گسل‌های فعال قومی و مذهبی با تعمیق گسل زبانی بین دکتر عبدالله با توجه به علاقه‌اش به زبان دری و کرزی با توجه به تصمیماتش برای گسترش گویش پشتو عمیق‌تر شدند. حالا هر کس از وضع افغانستان میپرسند، یاد گرفتم که مثل کارشناسان رسمی جواب دهم. اگر از وضع اقتصادی بپرسند، میگویم که با همه پسماندگی، اما به دلیل فقدان زیرساخت‌های مخل پیشرفت و دیوان سالاری مهار نشدنی، این احتمال وجود دارد که افغان‌ها با یک مدیریت کارآمد و عزم ملی 30 ساله از ما پیش بیافتند. بعد هم کمی راجع به مسئله ملت سازی حرف میزنم. و توضیح می دهم که ما شاید 100 سال از آنها جلوتر باشیم، اما این فاصله آنها با ماست. فاصله ما با آنها چه مقدار است؟ شاید بپرسی مگر این دو فاصله با هم توفیر دارند؟ 30 سال فاصله اقتصادی و 100 سال فاصله اجتماعی چه از این سو چه از آن سو چه تفاوتی دارد؟ بگذار ساده بگویم، نه مثل یک کارشناس رسمی که شاید فاصله آنها با ما اینقدر زیاد باشد، اما فاصله ما با آنها بسیار کم است. زیر 5 سال.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند، زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب جانستان کابلستان روایت سفر به افغانستان نوشته رضا امیرخانی. اگر ما مردم قدر یک دیگر ندانیم و قدر کشور ندانیم و قدر نظام ندانیم، یقین بدانیم که ظرف 5 سال بدل خواهیم شد به نسخه برابر اصل همسایه. گسلها اگر تعمیق شوند و من و تو یک دیگر را دشمن بپنداریم، هزاران خط جنگ دیگر بین ماهای دیگر و شماهای دیگرتر پدید خواهد آمد و شاید دوباره در همین خانه ها زندگی کنیم، اما کنار خانه ها من بایستی کسی با کلاشینکوف راه برود. خدا کند که او از سرداران من نباشد. در فیزیک حالتی هست در ماده به اسم تغییر فاز، مثلا تغییر حالت جامد به مایع. وقتی یخ ذوب می شود و به آب تبدیل می شود، در حالت تغییر فاز اگرچه سیستم در حال گرفتن یا دادن انرژی است، اما دماش ثابت می ماند. یعنی به یخ گرما می دهیم، اما تا مدتی که به آب تبدیل می شود دما در همان 0 درجه ثابت می ماند. فیزیکدانی که فقط به دماسنج اتکا کند متوجه تغییر فاز نمی شود. جامعه شناس بی توجه به تعمیق گسل هم وقتی جامعه را آرام می‌یابد، مثل فیزیکدان دماسنجی تصور می کند که همه چیز در سکون و آرامش است. شاید جامعه در حال تغییر فاز باشد، یعنی تبدیل ترک به شکاف و شکاف به گسل. گسل‌های قومی و مذهبی در افغانستان باعث می‌شود تا وقتی آمریکا وارد دعوا می‌شد به هیچ عنوان مردم ضد وی متحد نشوند. در یک شکاف سیاسی دشمن بیگانه می‌تواند یکی از عوامل مهم وحدت ملی باشد. اگر ما در یک گسل اجتماعی قسمتی از جامعه را دشمن فرض کردیم، عملاً به دشمن بیگانه حق داده‌ایم برای ورود و همکاری. اگر شکاف سیاسی بدل شد به گسل قومی، مذهبی، اجتماعی، دیگر هنای عبارت دشمن رنگش را از دست می دهد و عملا دشمن که تا دیروز باعث و بانی وحدت ملی بود تبدیل می شود به یکی از طرفین دعوا. ورود دشمن به دعوای دو جبهه سیاسی در طرفین یک شکاف باعث اتحاد دو جبهه و عملا فراموشی اختلاف و پر شدن سطح روین شکاف می شود. اما اگر جامعه پذیرفت که گسلی وجود دارد، از طرفین گسل حتی وابستگی مشروط به دشمن را میپذیرد و این خطر بسیار بزرگی است برای جامعه‌ای که بخش بزرگی از وحدت و هویت ملیشان را مدیون دشمنی دشمنان هستند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته صدای کتاب رسیدیم. باقی سفرنامه جانستان کابلستان اثر رضا امیرخانی را هفته بعد با شما می‌خوانیم. خدا یارتان.